أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. يقع الكلام في ما إذا تحاكم غير المسلمين إلى قضاة الإسلام والمحاكم الإسلامية، فهل يجب على القاضي الشرعي الحاكم الإسلامي أن يحكم بينهم بأحكام الإسلام أو بأحكام أديانهم أو بقوانين غير المسلمين؟ مقتضى القاعدة الأولية وجوب تحكيم أحكام الإسلام والحكم على أساس قوانين الإسلام وأحكام الإسلام مطلقة بلا فرق بين ما إذا كان المتخاصمان مسلمين أو غير مسلمين أو أحدهما مسلما والآخر غير مسلم. والوجه في ذلك أن الإسلام بمجيء الإسلام نسخ سائر الأديان السماوية، الإسلام ناسخ لجميع الأديان السماوية، وأحكام جميع الأديان السماوية باطل ولا يجوز العمل به للحاكم الإسلامي، بل يجب على جميع الملل والنحل أن يؤمنوا ويعملوا ويلتزموا بقوانين الإسلام، وعليه بل إذا لم يحكم الحاكم الإسلامي بحكم الإسلام يخرج عن العدالة، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وأولئك هم الكافرون وأولئك هم الظالمون. هذه الآيات صريحة بإطلاقها وعمومها على وجوب تحكيم أحكام الإسلام عند فصل الخصومات بلا فرق بين المسلمين وغير المسلمين، وذلك لأن أحكام الإسلام وشريعة الإسلام لا يختص بقوم بدون قوم، بل جاءت لجميع أفراد البشر إلى يوم القيامة. من هنا إذا تخاصم غير المسلمين في بلاد الإسلام إلى قضاة الإسلام يجب عليهم الحكم بأحكام الإسلام، ويجب عليه عدم الاعتناء بقوانين غير المسلمين، لأن أحكام الإسلام حاكم على جميع أفراد البشر سواء آمنوا بالإسلام أم لم يؤمنوا، بل يجب عليهم الإيمان بالإسلام. ولكن هذا هو مقتضى القاعدة الأولية، لكن هذه القاعدة قد خصصت بنصوص خاصة، بردت نصوص خاصة في الروايات أهل البيت عليهم السلام دلت على جواز القضاء بقوانين غير المسلمين وأحكام سائر الأديان في خصوص ما إذا كان بضررهم. رفض الید عن احکام الاسلام اذا کان حکم الاسلام به نفع الکفار و العمل به قوانینهم اذا کان به ضررهم و هذه النصوص على طوائف قلنا بالامس الاولى نصوص دلت على مفاد قاعده الالزام وكتبنا هذه القاعده وحققناها مفصلا في كتابنا مباني الفقه الفعال وانتهينا في نهايه الشوط هناك الى عموم هذه القاعده وعدم اختصاصها بالمخالفين كما قد يدعى وربما يدعى هذه القاعده عامه يشمل كل ذي دين نعم لا تشمل أصناف من الكفار الذين لا دين لهم ولكن في غير ذوي الأديان يحكم طائفة من النصوص الأخرى وهي ما دلت من النصوص على مفاد قاعدة نفي السبيل فإذا كان الحكم على طبق دين الإسلام بالحكم الأولي موجبا لسلطة المتخاصم الكافر على متخاصمه المسلم فحينئذ ذلك الحكم الأولي الإسلامي غير نافذ بل يجب على قاضي الإسلام أن يحكم بحكم وقانون ولو لم يكن ذلك القانون موجودا في أديانهم يجب عليه إما أن يعمل بقانونهم إذا كان بضررهم إذا كان نافيا لسلطتهم على المسلمين أو ينشئ الحكم ابتداء من عند نفسه على أساس نفي سلطة الكافر المتخاصم على المسلم ينشئ يعني هذا الإنشاء جعل الشارع الأقدس الولاية للحاكم الإسلامي على انشاء الحكم على مفاد قاعدة نفي السبيل ومن اجل ذلك له الولاية على ذلك فكل ما اذا كان الحكم الاسلامي نافيا لسلطة الكافر المتخاصم على متخاصمه المسلم يحكم به قاضي الاسلام الحكم الشرعي واما اذا كان الحكم الاولي موجبا الحكم الأبدي الإسلامي موجبا لسلطة الكافر على المتخاصم المسلم فلا يجب بل لا يجوز العمل بذلك الحكم الأبدي بل إنما ينشئ الحكم الإسلامي على أساس ما يوجب نفي سلطة الكافر على المسلم وأيضا هناك نصوص أخرى وردت في باب الإرث تحليف الكفار ومقدساتهم أشرنا إليه هذا إجمال الكلام أما التفسير قاعدة الإلزام قاصرة عن شموله لغير ذي دين أخذ في نص هذه القاعدة ذوي الأديان ذي دين فهي غير ناظرة إلى غير ذي دين حالا میریم داخل ببینیم میشه یا نه عرض بکنم که خب اولین قاعده پس اینا چهار طائفه هستن حالا ما از ابتدا بگیم اون قاعده اولیه رو هم فارسی بیان بکنیم عرض بکنم که موضوع کلام در این است که اگر چنانچه غیر مسلمین به قاضی اسلامی تخاصم بکنن حالا اهم این که دوتا متخاصم هر دو غیر مسلمان باشن یا این که نه یکی مسلمان باشه یکی چی آقا غیر مسلمان فرق ندارد خب حالا اینجا قاضی اسلامی چه تکلیفی دارد آیا اینجا بر اساس آنچه را که اسلام حکم کند باید حکم کند مطلقا یا نه بر اساس دین و قانون خود اون متخاصم مخصوصا اونجایی که هر دو کافر باشند حکم کند یا مطلقا یا تفسیر هست بین ذلک اما کنم ما اولی قاعده اولی باید تأسیس بکنیم ببینیم مقتضای قاعده اولی چی هست اون وقت سراغ نصوص خاص بریم که هر جا اگر نصوص خاصه حاصل بودن از افاده اثبات مطلوب مفاد خودش مرجع محکم ما قاعده چی باشه اولیه باشه قاعده اولیه چی است؟ آقا تحکیم اسلام برای همه بشر از هر صنفی از اصناف و قومی از اقوام و کافر و کافر باشن، صاحب اهل کتاب باشن یا غیر اهل کتاب. چرا؟ چون اسلام برای جمیع بشر اومد، قرآن برای همه بشر نازل شد تا روز قیامت، یعنی بر همه بشر واجب است که به دین اسلام اسلام بیارن، بلا فرق بین یهودی و نصرانی مسیحی و زرتشتی کلیمی نمیدونم سایر ادیان، حتی زهریین زنادقه، فرقی ندارد. به خاطر همین عدم اسلام به جهنم میرن. جزای اینها در نظر شارع مقدس و خدای تعالی جهنم است. این حکم الهی است، این ضرورت دین ماست. به اتفاق نصوص کتاب و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه ان الدین عند الله الاسلام. خب حالا بعضی گفتن که این اسلام معهود نیست، این هم درست نیست. نه، حتی اگر به اون معنا قبلا هم گفتیم، به اون معنا که اونا هم بگیریم، میگن بگیریم به معنای تسلیم ده حکم الله است. خب حکم الله قرآن دیگه، حکم الله قرآن چی است آقا؟ که به خود قرآن محکمه. استفاد فرمودید؟ بله. به هر دو معنای بگیرید، چه اسلام به معنای اسلام معهود باشد، چه اسلام به معنای سلم به حکم الله باشد، هر دو معنا رو بگیرید، باز مطلوب چی میشه آقا؟ اثبات میشه. خب این برای همه هست، بنابراین بر همه حجته. اونها وظیفه دارن به دین اسلام اسلام بیارن. خب حالا که نیاوردن معذور نیستن. بنابراین اگر چنانچه در حکومت اسلام زندگی میکنن، ذمی هستن و یا به هر دلیلی حالا سببی مراجعه به حاکم اسلام کردن، حاکم اسلام وظیفه دارد که احکام اسلامی رو در مورد اینها حکم کند. اصلا غیر احکام اسلامی ظلمه. عدل یعنی حکم اسلام، چون رئیس اوغلا خالق حکیم که ما به دلیل برهان عقلی قطعی عدل مطلق او رو، این عدل مگر نبود که این همه جنگ ها شد و نزاع ها شد و کشتار شد رو اصل عدل؟ برای همینه خب ما این رو اعتقاد داریم. نتیجه این است که غیر حکم اسلام یعنی ظلم، حکم اسلام یعنی چی آقا؟ عدل. کسی نگفت که حالا ممکنه یه جای حکم اسلام انجام بشه بهش ظلم بشه، نه آقا اینجور نیست. حتی اگر اسلام هم میگد که و یعطو الجزیت عن ید به هم صاغرون، این عین عدله، عین عدله، چون اینا به خدای انسان ها به خالق هستی تمرد کردن، ایمان نیاوردن، عاصی هستند و طاغی. عدل این است که با اینها به قدر خودشون با اینا برخورد بشن. تازه اونا ذمی هستن، فضلا از کفاری که ذمی چی آقا؟ نیستن. اون ساغرون مال کی هست آقا؟ ذمی. تا فضلا از اون زنادق و دهریین و عبده اسنام و کذا و کذا، خب این فرق نداره. فلذا اصل اول و قاعده اولیه اینه، حکم الله باید، قاضی باید بر اساس چی باشد آقا؟ حکم الله حکم کند. و من لم یحکم به ما انزل الله فاولائک هم الظالمون. در یک آیه دیگه و اولائک هم الکافرون و اولائک هم الفاسقون. حکم الله چی است آقا؟ حکم الله از زمانی که رسول گرامی اسلام به پیامبری مبعوث شد تا روز قیامت احکام چی است آقا؟ قرآن است و بس، غیر از این حکم الله نیست. اسلام نسخ کرده سایر ادیان رو، معناش اینه. بله ما به همه انبیاء الهی احترام میذاریم، همون احترامی که به نبی مکرم اسلام میذاریم، همه رو مقدس میدونیم، لا مفرق بین رسول، فرقی نمیذاریم. منتهی هر رسولی در زمان خودش وقتی که دین خاتم آمد همه ادیان رو نسخ کرد، دیگه از بعد دین اسلام بقیه ادیان چی هستن آقا؟ منسوخن. این که اگر میگیم که هر کلمی و زرتشتی در نظام اسلامی محترمن، خب اسباب این که اینها داخل در کفار چی میشه آقا؟ ذمی میشن. همون شرایط ذمه، همون احکام ذمه رو بر اینها مترتب میکنیم. محترمن اینها، منتهی مراتب این یک حکم ظاهری حکومی است در اینجا، اما احکام الهی باید قاضی اسلام بر اساس احکام الهی حکم کنه. خب قاعده اولیه اینه. بلکه خود اسلام در مواردی نصوص خاصه وارد شده که خب اینجا قاضی اسلام رو برش تعیین تکلیف کرده که چگونه حکم کند. ما هم اگر اینجا میگیم که بر اساس قوانین اینها باید مواردی حکم کرد، باز اخذن به حکم چی هست؟ اسلامه. اخذن به حکم اسلام. بله اینه حکم الله، اینه. خب نصوص خاصه وارد شد که این نصوص افاده میکند که در مواردی بر اساس حکم اینها حکم بشد. اینا چند طائفه هم. طائفه اول قاعده الزامه. قاعده الزام بسیاری اختصاص دادن به اهل عامه، گفتن یعنی هر حکمی از اهل عامه که به ضرر اینها تمام میشد، شما یعنی قضات شیعه، خطاب خود قضات شیعه است، چون این الزام که غیر از قاضی کسی که نمیتونه الزام بکند که، قاعده الزام که گفته میشد تمام نصوص این قاعده الزام مخاطبش کی است؟ کسی که به یدیه زمام الامر بتونه چیکار بکنه؟ الزام بکند دیگه. خب معلومه، روشنه که اونجایی که به ضرر اینها هست اینا رو ملزم بکنه. ولیکن نصوص قاعده الزام دو طایفه، ادهی از نصوص، تعدادی از نصوص ناظر به اهل عامه هستن که ما در مبانی فقه فعال جلد ظاهرن دوم هست، اگه اشتباه نکنم جلد دوم هست که اونجا قاعده الزام رو بحث کردیم. طایفه اول نصوص فقط ناظر به اهل عامه هست، اما طایفه دوم عموم دارد، مربوط به هر صاحب دینی هست، کل زیدین کلم دارد. خب این رو نمیتونیم ما تخمین، چون اونا اثبات میکنن، نفی غیر عامه رو نمیکنن، اون نصوص تمام اونا لسانش اثباته که بر اساس اون چیزی که به ضرر ایناست علی اینا حکم بکنید در اهل عامه. توجه فرمودید اونجا دو قانون خودشون عمل بکنید، اما اون جایی که به نفع اونا باشه اونجا حکم چی هست؟ اسلام مقدمه، حکم اسلام محکمه، مگر اونجایی که این به اصطلاح حکم خود اونها به ضررشون باشد، که اگر اونجایی که حکم خود اونها به ضررشون شد اونجا حاکم وظیفه دارد که بر اساس همون چی کار بکنه؟ آقا حکم بکنن. خب اینا نفع نمیکنن از غیر، فقط دارن در موردی که متقاسم اهل عامه باشد حاکم رو میگن اینجوری حکم بکن. موضوعش فرضش اونجاست که متقاسم کی است؟ آقا اهل عامه هست. اما این نصوص طایفه دوم کل زیدین هست، توجه فرمودید. پس بنابراین این عموم دارد. حالا ما این چند تا نصوص میخونیم بعد که اینا رو خوندیم، حالا به این مطلب میرسیم که خب حالا اگه اینا غیر زیدین باشن چی؟ خب اون روشنه، به خاطر اینکه موضوع این قاعده الزام زیدین هست، مگر اینکه کسی بخواد به تنقیح ملاک قطعی بخواد اونجا حکم بکنه سریان به در مفاد این نصوص رو، و این نصوص رو بخوریم اول ببینیم که آیا میشه سریان داد یا نه. بعضی از این نصوصی که برای هر طایف دوم که این موضوعش کل زیدین هست ما اینجا آوردیم التفات فرمودید، یکی از اون نصوص همین روایت اول هست که این روایت اول سندش صحیح معتبره که در اینجا بله صحیح محمد ابن مسلم هست که عن ابی جعفر علیه السلام قال سألته عن الاحکام قال تجوز على اهل كل ذوی دین ما يستحلونه على كل ذوی دین ما يستحلونه. این تجوز على كل علا عهد کل زبیدین، این تجوز و علا عرض کردیم که قرینه است به این که این دلالت بر مواردی دارد که علیه اونا باشه، جاز علیه یجوز علیه، این ظهور دارد بر مواردی که این انفاز به ضرر اونها تمام بشد، این به علا چون متعدی میشد این ظهور رو دارد. توجه فرمودید. بله. و یک تقریب دومی رو هم میخوام عرض بکنیم به شما. تقریب دوم این است که وقتی که قاعده اولی رو ما تأسیس کردیم، تازه خدمت شما که اصل بر این است که قاعده بر این است که به احکام اسلام باید حکم بشهد، خب او میشه مقتضی قاعده. وقتی یجب الاقتصار فی ما خالف القاعده علا موضع المتیقن من النص المخالف للقاعده، متیقن از این نص مخالف للقاعده اونجاییست که این جواز و انفاذ به ضرر اینها باشد، و اقل به این است که این متیقن هست به خاطر همون دلالت علا. اما اونجایی که به نفعشون باشه ما اگه شک وقتی که داریم آیا این نصوص اونجور هم شامل میشد یا نه، مقتضی قاعده چی هست آقا؟ اختصار بکنیم به مورد چی آقا؟ متیقن. این دو تا تقریب هست. تقریب اول ظهوره، ما اصلا میگیم ظهور داره هیچ، ولیکن این هم به اساس استدلال و قاعده این تقریب دوم هم میاد. التفات کسی که در ظهور بخواد تشکیک بکنه، این قاعده استدلال دوم خودش مستقله که فی ما خالف القاعده یجب الاقتصار على موضع المتيقن من النص، که این قاعده رو عرض کردیم بارها خدمت شما که از این قاعده اصول دین متأخر مثل مرحوم نائینی و اصول دین معاصر چه تعبیر میکنه از این به تحکیم و چی آقا؟ بعد تحکیم العام فی الزائد عن القدر المتيقن من الشبهة المفهومية من دلیل الخاص، دلیل مخصص، که دلیل مخصص ما اگر شبه مفهومی داشته باشد در اون قدر زائدش باید عام رو محکم بکنیم. توجه فرمودید، چون باید این خاص اقوا باشد، از هر باشد تا بتوند عام رو چیکار بکنه؟ تخصیص بزنه. خود در شبه مفهومیه متیقنش از هر، ولی اما غیر متیقن اصلا ظهور ندارد تا چه رسد به اینکه از هر باشد. و صلاحیت برای اینکه بخواد اون عام رو تخصیص بدن چی آقا؟ ندارد. فلذا در مرتکب اکرم العالم علما یک عام داریم و روایت دیگری دلیل دیگری داشته باشیم که نهی کرده از اکرام عالم فاسق. توجه فرمودی، خب ما اینجا فاسق مردد بشه بین خصوص مرتکب کبیره یا عام من هو مرتکب چی آقا؟ صغیره. در مرتکب صغیره شک داریم که آیا این نهی شاملش میشه یا نمیشه. اینجا گفتن که در مرتکب صغیره باید چیکار بکنیم؟ به عام رجوع بکنیم، یعنی وجوب اکرام ثابت هست. چون اصول اینو مثال میزنن ما زدیم، و الا این مثال هم مثال خیلی درستی نیست، برای اینکه خب این همه روایات داریم در ابواب مختلف، خیلی هم فقهی از واقعیت وارد شده، فقها بهش فتوا دادن. اگر روایات عینی واقعی رو مثال میزدن بهتر بود، یا چیز به اصطلاح فرضی اتفاق فرمودیم. ولی قاعده اینه که عرض کردیم دو تا تقریب هست برای این تجوز و علا. خب نداره که علامت این دو تا شخص غیر مسلم در همین حکومت خودمون الان با هم دیگه دعوا افتادن و رفتن تو دادگاه. آغازی دادگاه کیه؟ بله؟ بله البته درسته، این ضرر در اونجایی متصوره که یکی مسلمان باشه دیگری چی باشه آقا؟ کافر باشه. بله، حتی اونجا هم که سلطه میگیم اونجاست که طرف باید تصور داشته باشد، ولی اگه نداشته باشد مطلقا حکم چی محاکمه آقا؟ حکم اسلام مقدمه میشه قاعده. بله این قاعده الزام موارد شامل میشد که به ضرر کافر باشد و به نفع چی باشه آقا؟ مسلم باشد. این بعد کل زبید دین دارد، کل زبید دین این صریحه در این که اختصاص به اهل عامه چی آقا؟ نداره. و روایاتی باز مثل همین هست، مثل اون جازم مرسل صدوق که جزمن نقل کرده که دارد که فرمود قال علیه السلام من کان یدین بدین قوم لزمت و احکام هم. این علا ندارد، لزمت و احکام هم دارد. خود این لزمت و احکام هم خودش اصلا ظهور دارد. لزمت و اونجایی تعبیر صحیح هست، رائج است، استعمال میشد که اونجا در واقع اون مفعول لزمت و اون کسی که میخواد حکم برش لازم بشد امتناعی داشته باشد از قبولش، ضررش باشد، خودش طالبش نباشد.
خب کسی که خودش طالب این هست که این حکم به نفعشه، آیا این تعبیر درسته که بگه که این حکم برش لازمه؟ به نفع خودش، خود از خدا میخواد. در اونجایی که به نفعشه دیگه لازمت ها تعبیر چی آقا؟ نمی کنند. اونجایی میکنند که خودش نمیخواد، اون وقت میگه چی آقا؟ لازمت خو. نه ولی اینکه خودش هم نخواد، این حکم چی آقا؟ لازمت خو. احکامم اصلا این لازمت تو نظر دارد، ظهور دارد، دلالت دارد، مواردی رو که این به ضررش باشد، علیهش باشد، به خودش نخواد، اون وقت تعبیر بکنن این لازمت ها چی آقا؟ احکام ها. پس اینم دلالت دارد بر چنین موردی متعقن. لااقل همون تقدیم که تازه عرض کردم، قدر متعقن اونجاییست که به ضررش باشد و نخواد. و در اونجایی که شک داریم آیا اونجا رو شامل میشد یا نه، خب ولی اون که به نفعش هم باشد، باز قانون خودش اونجا محکم باشد. اون الا فرضا که اگه شک بکنیم، باز اون قاعده اولیه چی هست آقا؟ محکم عد کلام، عد کلام. بعد هر دو تقریب اینجا میاد. و این روایت به نحو مسند هم نقل شده، این روایت همین مرسل که مرحوم صدوق به این سندی که آوردیم در جزوه فی العیون المعانی ان ابیه، یعنی معانی الاخبار، ان ابیه ان الحسین حسین بن احمد المالکی ان عبدالله بن توفیق و آخر ان ابن حسین رضا علیه السلام قال من دان انه من دان بدین قومن لزمت و احکامهم. بله اینم روشن دلالتش که این یک طالب قاعده الزام. پس قاعده الزام چیکار کرده واسه ما؟ قاعده الزام اینجور دلالت کرده که هر جایی که قانون اون غیر مسلم و حکم احکام اون غیر مسلم که یعنی صاحب دینی باشن، صاحب دینی باشن، این به ضرر خودشون باشد، اونجا اسلام حکم کرد که همون حکم خودشون محکمه. قاضی وظیفه دارد بر اساس این، قاضی حق ندارد دیگه اینجا بیاد به حکم اسلام عمل بکند بعد نفع به کافر بدهد، ضرر به مسلم. برای واجب است که اینجا حکم بکند و همون حکمه خودشون که به ضرر خودشونه، برش واجبه، یعنی اختیاریش هم نیست، این حکم قاضی الزام. حالا غیر زیدین چی؟ آیا میتونیم ما تنقیب ملاک بکنیم؟ کسی اگر ادعا بکند که بعد قطع داریم که در اینجا از حیثی که اون زیدین مسلمان نیستند و کافر هستند، مثلا از این حیث خصوصیت دیگری در بین چی آقا نیست که بخوام بگیم که چون بالاخره اونا اسوا و حالا هستن، یعنی غیر دین، باز اینا یک دین سماوی دارن مثلا، ولی اونها کسی دین ندارن هیچی. خب وقتی که اینجا شد، اونجا هم به طریق اولا میشه. بعد اگر چنانچه اولویت و تنقیم ملاک قطعی رو کسی بتوند اثبات بکند، احتمال خصوصیت در دین نده، بله میشه. ولی من به اون استدلال نکردم به خاطر اینکه ما عدد دیگه داریم در اینجا. بله
کسی که دین نداره حکم نداره، لازمت اون حکم
قانون دارنده، حکم عامه، احکام عامه. ممکنه که دین سماوی نداشته باشن ولی بین خودشون قوانینی دارن، آقا و اجدادی به اون قانون رأی دادن، به قانون چیکار میکنن آقا؟ عمل میکنن. آیا این احکام خودشون نیست؟ نه زوی دین بله، اما صحبت سر غیر زیدینه. غیر زیدین خب این حکم دینی نداره، اما حکم غیر دینی نداره، در زندگی خودش به اون احکام و قوانین خودش ملتزم نیستن یا هستن؟ هستن دیگه. خب پس این کسی میخوام بگم تنقیم ملاک بکنه، بگه همونجوری که در زیدین احکام خودشون با اینکه اندازه شرع امضا نیست اون حکمشون بر ضررشون نافذه، خب غیر زیدین هم بالاخره قانون دارن، حکم دارن، خب از نزد خدای تعالی که فرقی ندارد، بعد از مجیء اسلام اون حکم زیدین هم اعتباری ندارد. توجه فرمودی؟ مگر اینکه کسی خصوصیتی بخواد بگه این یا یه تعامل داره، ولی خب مقداری تقویت میشه در ذهن انگار همین جانب تنقیم ملاک و اولویت اتفاق فرمودی که بخوایم سریان بدیم که یعنی به طریق اونها باید حکم اسلام به ضرر اونها چیکار بکنه آقا؟ حکم بکنه.
اسلام هیچ احترامی به غیر از دین ها نداره، احترام نداره بخوام
به قانونش
احترام
بذاریم، نه چون به ضررشون. عزیز من، سرور من، دقت کن، اتفاقا به ضررشونه میخواد حکم بکنه. یه احترام اینجا بی احترام، احترام از احترام ملاک نیست اینجا، اینجا به خاطر اینکه این حکم به چی است؟ به ضررشونه. اینا میخوام ملزم بکند به یک حجتی که اون حجت رو خودش در جای دیگه خود چون ملتزم است الان میخواد حجت علیه چیکار بکنه؟ آقا او رو عکس بکنه. پس این به احترامش نیست، این سبسر احترام نیست، فلذا این اولویه تقویت میشه. اتفاق فرمودی؟ بله. خب طایفه دوم چه سوا؟ عمومات باب ارث هست. در باب ارث خب روایات مستفیضه است. من بعضی از روایات اشاره کردم اینجا، لا یرث الکافر المسلمه و للمسلمه ان یرث الکافره و یرث المسلمون الیهود و النصارا نرثهم ولا یرثونا. سألت عن المسلم هم یرث المشرک؟ قال نعم. این نصوص فوق از استفاضه است. من در کتاب ارث مفصل اینو آوردیم در باب ارث کفار و این نمونه چند تا رو آوردیم چون اینا همه سندش درسته. بله همه اینا صحیح هست و موثقه، فلذا این ثابته. همه فوق هم اتفاق کردن برای نص و فتوا برای این قضیه متفقه به اینکه آقا کافر ارث نمیبره. حالا دو تا اومدن به قاضی اسلامی در سر همین ارث مخاصمه کردن با هم دیگه، اومدن اینجا. حالا سر این که این نص وارد شد که کافر ارث نمیبره این چیه؟ مقتضای قاعده اولیه چیه؟ فقها گفتن اگر این نصوص نبودن کافر میبست ارث ببره، این نصوص خاص اگه نبودن. چرا؟ به اینکه در آیات شریف ارث در آیات مختلفی که چون ارث از اون کتابایست که تمامش و اکثرش و خود آیات شریف قرآن متعرض شده، شاید منحصر به فرد باشه که این همه آیات در مورد چی شد آقا نازل شده. در کل این آیات شما نگاه بکنید عنوان مؤمن و ایمان و مسلم نداره، اب زوجه ولد این عناوین داره، لذا گفته این عناوین در صدق هیچ فرقی بین کافر و مسلم چی آقا نمیکنه، ولذا این نصوص خاصه وارد شد که این نصوص محکم میشه، تخصیص میزنه اون عموم رو، اون اطلاق رو. این آیه این نصوص خاصه چیکار میکنه آقا؟ تخصیص میزنه که حضرت بیان کردن. خب در اینجا حالا رجوع کردم به قاضی اسلامی چیکار بکنه؟ ایشون وظیفه دارد که در اینجا اگر عموم اگر به صدا طرف کافر هست و طبق قاعده اولیه باب ارث که همی که ارث کردیم اب و زوج دارد، خب باید ارث ببره از میتی چی آقا؟ مسلم طبق قاعده. خب این نصوص میگه که قاضی حق ندارد که به این آیات و به این ادله عمل بکنه، بلکه باید حکم بکنه به عدم ارث کافر از چی آقا؟ وقتی که این ارث نبرده به اون طبقه بعدی از مسلمین میرسه، مؤمنین، چون همه یه طبقه که نیستن که. آقا ممکنه این طبقه اول این باشه، خب اگه این حذف بکنیم میفته طبقه بعدی از کی آقا؟ مسلم. تجربه فرمودید و تو زم اگر هیچ مسلمانی فامیل نداشته فقط کافر بوده، اینجا بازم این ارث نمیبره. ارث کی میبره آقا؟ امام. الامام و وارث من لا وارث ده. بعد خب عرض بکنم که اینم یک مورده که نتیجه باز چی شده؟ باز به ضررشون شده. اینم برمیگرد در واقع اینجا به ضررشون دیگه که ارث نبرن دیگه، بس باز اینجا این تفسیر ثابت شد. طایفه سوم نفی سبیل، این در خصوص ارثه، همینطوره، درسته، بله نمیشه، این خوب اشاره کردی، این در خصوص ارثه. توجه فرمودید احتمال خصوصیت 100% موضوع احکام توقیفی هست، این در خصوص ارث الان. اما طایفه سومی که میگیم نفی سبیل، اون دیگه چی باشه؟ عموم دارد. اون اصلا دیگه مطلق کفار رو اصلا اختصاص به زیدین و غیر زیدین هم چی آقا نداره. هر حکمی که سلطت و مایی برای این متخاصم کافر علیه این مسلم بیارد، اون حکم مشروع چی آقا نیست. که عکس احکام اولیه اسلام اینجورن که بخوایم همونجور که بین دو تا مسلم متخاصم بر اساس حکم اسلام حکم بکنیم، بالاخره به نفع یکی تمام میشه به ضرر دیگری دیگه، یکی غلبه پیدا میکنه دیگری چی میشه آقا؟ مغلوب. خب غالب مغلوب داریم در باب تقاسم. حالا این معامله رو در باب کفار نمیتونه بکنیم که اگر او مسلمان بود حکم اسلام او رو غالب میکرد و متقاسم مسلمش مغلوب میشد، همون حکم اسلامی دیگه در مورد کافر نافذ چی آقا؟ نیست. فلذا قاعده نفی سبیل حکومت دارد و جمعی احکام چی آقا؟ اولیه. حکومتش از چه سنخه؟ حکومتش از یک قسم از اون چهار قسم حکومت، حکومت بر چهار قسم، یا دلیل حاکم موضوع دلیل محکوم رو توسعه میده، طواف البیت صلاتون، یا زیق میکند لا ربا بین الوالد والولد، یا اینکه اون به اصطلاح در واقع تفسیر میکند، بیان میکند، تمام روایات مفسره حاکم بر آیاتن، چون به لسان ایو اعنی هستن، در واقع این نوعی از حکومته، لسان ایو اعنی در ادله حاکم نوعی از چی هست؟ حکومت این قسم سومه. قسم چهارم همون است که در متن کفایه اومده، به حیث اذا عرضا علی العرف وفق بینهما. این از باب تضییق و توسعه موضوع نیست، این از این بابه که یک دلیل دوم وقتی که ملاحظه میکند اهل عرف میگه این نظر دارد به اون دلیل اولی، دارد کیفیت جعل اون رو بیان میکند، اینطوری توفیق میدهد اهل عرف بین این دو طایفه، که میگه این روایت، این دلیل، این دلیل خاص که دلیل حاکم باشد، این نظر دارد به کیفیت جعل در اون حکم. مثل چی؟ ما جعل علیکم فی الدین من حرج. دین چی است آقا؟ دین مجموعه همه احکام اولی و ثانوی شده. این آیه چی میگه؟ میگه اون احکامی که من در دین برای شما جعل کردم، خدای تعالی داره میفرما فی الدین، دین رو کی جعل کرده؟ خدا. دین چیه؟ همون احکامه، باید و نباید های بشره که در زندگی خودش با چیکار بکنه آقا؟ عمل بکنه. این اون باید و نباید هایی که من برای شما جعل کردم، ما جعلت فیها حکما حرجیا، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، یعنی لم یکتب الله تعالی فی دفتر تشریعه حکما چی آقا؟ حرجیا. این همین در نفی سبیل هم میاد، لن یجعل الله للکافرین علی المسلمین سبیلا، از این حیث که این سبیلا نکره در سیاق نفی افاده عموم میکنه، هر نوع سبیلی رو چی آقا؟ شامل میشه. و قطعا این سبیل، سبیل خارجی تکوینی نیست، چون دلالت اقتضا دارد این آیه بر عدم اراده اون سبیل تکوینی، چون کذب لازم میاد، خلاف وجدان هست، چون در طول تاریخ مسلمین غالبا فسق و فجر و کفار بر مسلمین چی آقا؟ سلطه داشتن. این که میره کنار، اون وقت در قیامت بخوام بگیم اختصاص بدیم، بعضی از روایات عادت دارد در سی بود ما همینجا بسیم خوندیم، یا در جای کجا خوندیم؟ همینجا خوندیم که اون روایت ضعیفه بله، و لذا بله نه دیگه، اصحاب همه هیچ کتون رو عمل نکرده، اصحاب همه به همین معنای جعل حکم عمل کردن، فلذا به مفاهد نفی سبیل از قدما و متأخرین همه ما در بخشی از این فروع فقهی و تطبیقات فقهی، ده ها تطبیق فقهی رو در همون کتاب مبانی فقه قبال آوردیم، اخیراً که نگاه میکردن دیدن بیش از این حرف هاست، حتی طوسی ادعای اجماع کرده که اصحاب به این مفاهد این قاعده چیکار کردن آقا؟ عمل کردن. خب این مفادش همین، لن یجعل الله فی دفتر تشریعی حکما یوجب العمل بهی سلطه الکفار علی المؤمنین، یعنی این حکمی که عمل به اون حکم موجب سلطه کفار مجموعا فردن فرق ندارد بر یک مسلم بر همه مسلمین بشه، چنین حکمی رو شارع مقدس این رو تشریع چی آقا؟ نفرموده است. حالا پس بنابراین این حاکمه، یعنی چی؟ یعنی این میخواد بگه که اون دینی که من برای شما جعل کردم، احکامی که برای شما جعل کردم، به این گونه هست که هرگز میان اینها حکمی رو من جعل نکردم، که یا به گونه اون حکم اولی رو جعل نکردم، به کیفیتی جعل نکردم، نظر دارد به طور جعل، لن یجعل مثل ما جعل علیکم فی الدین من حرج. خب این نظر دارد چی آقا؟ به طور جعل اولی، کیفیت جعل اولی، نمیخواد بگی که اصلا جعل نکرد. خب معلوم که جعل کرده، یعنی من اون دینی رو که جعل کردم به این گونه جعل نکردم که اون به گونه جعل کرده باشم که اون عمل به اون حکم موجب سلطه کفار بشه بر چی آقا؟ بر مسلمین. خب این حکومت دارد، این همون حکومت که لا حرج دارد، قاعده نفی سبیل چی آقا؟ حکومت دارد، از این قبیل قسمه حکومت است که نظر به کیفیت جعل احکام اولی دارد. خب در باب قضا همینطوره، در باب قضا قاضی هر حکمی بخواد بکند که موجب سلطه مایی نسبت به این کافر متخاصم بر این خصم مسلمانش بشد، اینجا نافذ نیست. البته این در موردی است که یکی مسلمان یکی غیر مسلمان باشد، و این آیه توسعه دارد حتی اگر طرف متخاصم مسلمان هم نباشند. تصور دارد که حکم بکند قاضی اسلامی برای همون دو کافر متخاصم که هر دو کافرن، متصور هست که گاهی اگر به نفعی که حکم بکند این موجب سلطه کفار در منطقه علیه مسلمین میشد، این تصور دارد. بازم نافذ چی آقا؟ نیست. یا اصلا بفرمایید دو تا جایی که یکی از اون جاسوسه، توجه فرمودید، به گونه ای به گونه های مختلفی میتونیم فرض بکنیم که اختلاف بین کفار بشد و حاکم اسلامی رجوع بکنن به نفع یکی حکم بکنن، ممکن است که علیه یکی بشه آقا مسلمین بشه، اینجا نباید حکم بکنن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.